گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
به به، سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ایسکا پنجشنبیای عزیز که از راه دور و نزدیک با خانواده بی خانواده و همراه فامیل، دوستان، آشنایان، باقی وابستگان سببی، نسبی یا حتی بی همراهی این عزیزان دارن ایسکا پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده یا حالا بعدن از طرق مختلف از تلگرام و اپلیکیشن و وبسایت رادیو فردا و غیره دارن به صورت مرده گوش میدن. ما از شهر پراگ، از استودیوی رادیو فردا و از ایسکای پنجشنبه با شما هستیم و همطور که قبلا هم گفتیم هیچ جا نمیریم، همینجا نشستیم. بنده فرشید منافی به همراه سعید هابیل و شهرام جلال و شراگیم با شما هستیم تا ساعت 7. آقا برو بریم امروز و عشق بی خیال فردا، برو.
امروز حال خوشی داریم و فردا کاری نداریم، شادیم و بی خیال دنیا. با ما بخون آواز عشق و جنون این شب ها رو، زندگی با ما باش بی خیال فردا.
خب به سلامتی دوستان عزیز، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، امروز صبح معظم له حکم ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی رو تنفیذ کرد و دیگه خیالمون راحت شد یه وقت معظم له تنفیذ نکرده سالهای پیش رو سر نمی کنن. یعنی این تنفیذ کردن ایشون خیلی بامزه است، یعنی معلوم نیست از کجا در اومده این مراسم و دیگه حالا یه نفر که رأی آورده چرا باید در نهایت در یک مراسم عبادی سیاسی دست به سینه جلوی ایشون وایسه تا ایشون مثلا حکمش بده دستش. کلا اینجوری که تو تصاویر مشاهده شد همه مقامات کشوری و لشکری مملکت تو این مراسم بودن، از رؤسای قوا گرفته تا خیلی از نماینده‌های مجلس. اما از رؤسای جمهور سابق نظام دو تاشون فقط حاضر بودن، چون خب بنی صدر که خب اگه بخواد بره اون طرفاتی که بزرگش گوششه، هاشمی رفسنجانی که خب طبیعتا از اون دنیا نمیتونست بیاد تو این مراسم، محمد خاتمی از این دنیا نمیتونست بیاد تو این مراسم، دیگه میمونه خود معظم لب و اوس محمود که خب اوسا هم علارغم همه بد و بیراهایی که خودشو رفقاش بار نظام کردن و میکنن هنوز ممنوع همه چی نشده، میاد و تو اینجور مراسم همچنان شرکت میکنه. در همین رابطه آدم ناسازگار، کاربری به نام آدم ناسازگار توییت کرده بود شما برای نظام آرزوی سرنگونی کنی به مراسم تنفیذ دعوت میشی، ولی اگه منادی وحدت و آشتی ملی و اصلاحات از درون نظام باشی حق حضور نداری. بامزه است که اوسا مشکل جا داشت توی این مراسم تنفیذ. اول نشونده بودنش تو حلق حاج آقا رئیسی، ولی بعد ظاهرن دیدن که خیلی اینا دیگه حلق تو حلقن، اینه دیگه، بعد بلندش کردن بردن نشوندنش کنار حسن آقا خمینی. وقت شیطونی نکنه. حرفایی که تو این مراسم توسط شیخ حسن معظم له زده شدن هم خب خیلی به جای خاصی بر نخورد، خیلی چیز خاصی نبود. شیخ حسن فقط یه جایی تو حرفاش بغض کرد دیگه، معظم لم دیگه کلی سفارش کرد حواس دولت جدید به دشمن باشه مثل همیشه. بعد دیگه معظم له البته سفارشایی هم کرد در مورد مدارا با منتقدین و اینا، که مثلا حسن سربخشیان توی توییتر درباره این قسمت از حرفاش توییت کرده بود: رهبر خیلی شیک شده امروز، میگه از نظرات مخالفین و انتقادها آشفته نشوید، اما اگه ناچار شدین میتونین 7 سال حسشون کنین. توییت حسن سربخشیان بود که اشاره داره به حسر سران جنبش سبز که خب اونا منتقد حکومت بودن و همین آقای معظم له این همه وقت کردتشون تو حسر رو ولکنم نیست. یا مثلا در مورد مهمونا یه کاربری به نام هرمس عکس عباس جدیدی رو تو مراسم پست کرده بود و نوشته بود که سالها بعد کی باور میکنه که فتوشاپ نبوده حضورش تو مراسم. خلاصه این مراسم عجیب غریبم در بین خوابالودگی حضار برگزار شد و شنبه هم ضمناً توی مجلس مراسم رسمی تحلیف برگزار میشه تا شیخ حسن به جون عزیزاش قسم بخوره دیگه رئیس جمهور گوگلی مگولی و خوبی خواهد بود در این 4 سال. و در نهایت اما مهمترین دستاورد همه این مراسم ها برای تهرانی ها به خصوص اینه که دقت کنید تهرانی ها، شنبه به خاطر این مراسم تحلیف تهران تعطیله و همین باعث شده دوباره ملت سفر رو استاد کنن. و البته بنا به گزارش های رسیده دانش آموزان و دانشجویان خیلی اعتراض کردن که چرا این مراسم ها رو تابستون برگزار میکنید که ما تعطیلیم. آخه اینه که ما هم همینجا از مسئولین میخوایم مراسم های تعطیلی دارشون رو لطفا بندازن تو سال تحصیلی تا دعای خیر جامعه آموزشی کشور، هم از دانش آموز، دانشجو، معلم، استاد، ناظم و باقی وابستگان نظام پیشرفتی آموزشی هم دعاشون همجوری پشت سرشون باشه. همین الان هم گزارش شده دوستان عزیز خیلی از این عزیزان رفتن ددر، یعنی از همین الان رفتن ددر. رو کجا؟ کجا؟ مثلا کجا؟ رامسر. چی سوار شدن؟ تلکابین. میگین نه از آقا گامنو بپرسی؟ تلاتینه تلکابینه بلندتر، شله 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 زندگی همینه، ویتامین قویتر اولینه پانترینه تو رامسر، شله 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 گوگلی ترینه همه سنینه تو ددر، استاپ اول و آخر سر تلکابینه رامسر. تلاتینه تلکابینه رامسر، خوش بگذرون ایوه، نسیم به پر بیرون ایوه، ماشین اومد بالا ماشالله به این ایکل ایوه، بچه هوای داره این رامسر، بریم جنگل بعد تلکابین دریا دوباره اثر بریم جدیر. تلاتینه تلکابینه بلندتر، شله 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 زندگی همینه، ویتامین قویتر اولینه پانترینه تو رامسر، شله 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 گوگلی ترینه همه سنینه تو ددر، استاپ اول و آخر سر تلکابینه رامسر. تلاتینه تلکابینه رامسر، چک 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 اوپ
برسم به شهر بار میسازم کلی یادگار. آخه جاده یه چالوسه طولانی ولی عروسه واسه خودش یکی دو تا بوسه هر کیه هنوز عبوسه بزن تو گوشش خیلی لوسه. چک چک تدی لدینه بله گابینه بلندتر شله 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 زندگی همینه ویتامین قوی تر اولینه پاندرینه تو رام سر شله 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 گفلی درینه همه زنینه تو ددر تدی لدینه بله گابینه بلندتر شله 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 زندگی همینه ویتامین قوی تر اولینه پاندرینه تو رام سر شله 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 گفلی درینه همه زنینه تو ددر استاپ اول و آخر سر تل کابینه رام سر تدی لدینه تل کابینه رام سر.
این فجید مناوی مسائل رو کشش میده، بگید کش نده. آبرین.
بله خیلی ممنونم. مثلا معظم له بودن ایشون، مثلا دیگه مسائل بعضی وقت خودشون کش میان دیگه، تقصیر منم نیست. خیلی ممنونم از تماس شما. سلام علیکم آقا سعید.
سلام خوبی؟
حالا چطوره؟ خوبی؟
قربانت. سلام به تو و سلام به همه رفقای ایستگاه پنجشنبه.
خب بریم ببینیم که مثل همیشه اول برنامه با سعید یه گپی بزنیم ببینیم چیا داریم. اونایی که همین اول برنامه رو میشنون حدوداً دستشون بیاد که چه ها خواهیم داشت امروز.
فرشید این هفته تولد داریم، تولد عارف
مثل همیشه. بله چند تا تولد بازیه؟
عارف، مرتضی پاشایی، لوئیز آرمسترانگ، جری هالیول، ویدنی هیوستون و فریدون آسرایی.
به 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 به، تولد همه اینا رو جشن میگیریم. ضمناً امروز با پراید همه جا میریم دیگه، میدونین. حالا اونایی که میدونن توی سوشال مدیا فضای مجازی موضوعمون نه ولی سوالمون راجع به پرایده. حالا سوالو میگم خدمتتون.
به کنسرت های هفته آینده میپردازیم، کنسرت نمایش همایون شجریان و سهراب پورناظری، فرزاد فرزین، حامی، همای و سیامک عباسی.
بعد دیگه یک نماینده مجلسی آپرکات زده تو صورت یه معمول، میخوان تو رو ببینن. توی اینستا لایف هستیم بچه ها، اینو بگم توی اینستا لایف هستیم. دوستان گفتن سعیدم نشون بده، بیا سعیدم نشون بدم. سعیدو دیدین؟ اینجا سعید. ما اینجا پایه نداریم، ما آدم های بیپایه اساسی هستیم. گفتم همیشه خود سخته اینو بخوایم همه رو نشون بدیم. بچه هم دستشون بندمون و بلا میدادم دست. بعدم دستت خالی شد بیا یه ذره از اون ور جفتمون. هیچی، بچه‌هایی که دوستانی که از رادیو گوش میکنن صدای ما رو، خیلی ما گرفتار اینستاگرام لایو و اینا هست. چی داشتی میگفتیم؟ آها، آقای مشایی، آقای بقایی و آقای احمدی نژاد، این سنوگل عزیز به هر حال باز هم حواشی داشتن، حرفایی زدن. آقای بقایی که هفته پیش راجبش حرف زدیم کلی فوش و فضاحت داده بود، آقای مشایی هم همینطور، کلا همینجوری دارن رد میشن روی آقای اژه‌ای و کلا قوه قضاییه دارن میزنن رد میشن رو همه میرن.
و توی چالش گویندگی این هفته هم همکارای افتخاری به تیلر سویفت میپردازن.
بله.
راستی
جان بگو،
چیزی میخواستی بگی؟
نه دیگه، من حرفی ندارم. نمیگی؟ دیگه گفتیم دیگه تقریبا چیا داریم.
پراید داشتی تا حالا؟
پراید من نه، پراید نداشتم، ولی همیشه یه دورانی، نمیدونم که 20 سال پیش، چقدر سال پیش بود، آرزوی داشتن پراید رو داشتم. اون موقع پراید داشتن،
زمانی تازه
پراید داشتن اصلا با خودش کلی کلاس پراید اصلا میشه. آره. ولی نه نداشتم دیگه.
حالا چرا این سوال ازت پرسیدم؟ چون این هفته مدیر عامل سایپا گفته پراید خودروی مطلوب اقشار کم درآمد است. بله. بعد یکی از نمایندهای مجلس هم در اعتراض به ایشون گفته پراید یه تابوت کم داره که سایپا اونم همراه خودرو به مردم بفروشه.
عجب. بله حالا دقیقاً حرف ما هم همینه، سوال ما هم همین از شما. شما به ما بگید نظرتون در مورد خودروهای تولید داخل و علل خصوص پراید چیه؟ چون اونجوری که خب آقای نماینده میگه ملت باید اول اشهدو بگن بعد برن تو پرایدشون بشینن. به گفته مدیر سایپا هم که یعنی مرگ بیشتر الان دم گوش اقشار کم درآمده پراید سواره تا باقیه
اخشار. البته هر ایرانی بالاخره یه شکلی با پراید خاطره داره و
دقیقاً.
جالب اینجاست که الان سالهاست هر چند وقت یه بار مسئولین اعلام میکنن که از سال فلان پراید دیگه تولید نخواهد شد، اما سال فلان بارها اومده و رد شده و ما هنوز پراید رو در صحنه داریم.
بله پراید رو داریم. ضمناً پراید به عنوان ماشینی که سالهاست خیلی از ایرانی‌ها روندنش شده اصلا یه فرهنگ. تازه اون اولا که اومده بود واسه خودش کلی لوکس بود، یعنی شما پراید می‌خریدی هر کی تو فامیل مثلا عروسی می‌کرد توقع داشت پراید تو بدی ماشین عروسش کنن. تا رسیدیم به الان که دیگه انقدر کشته و زخمی داده که دیگه صدای آقای نماینده مجلس هم در اومده. اینه که این هفته و امروز شما هم بیاید به کمک ما و برای این برنامه از پراید برامون بگید دیگه، از خاطرات پرایدیتون، از نظرات پرایدیتون، نظرات کارشناسیتون، دیگه هر چیز پرایدی دارید بریزید روی دایره تا ما هم استفاده کنیم.
میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه، ایمیل istgah5@radiofarda.com و تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133-163، صفحه تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه با ما در میون بذارید.
پراید شاید بیش از هر چیز دیگه ای من و هم نسلام رو یاد مجموعه تلویزیونی بندازه به اسم خودروی تهران 11 که در دهه 80 اگر اشتباه نکنم پخش میشد، که یک پرایدی بود که دست شخصیت های مختلف میچرخید.
مگه میشه تو این شهر به این بزرگی آدم هاچی نداشته باشه؟
آخر عمرت هم که بدایی ژیافزرتی هم نمیتونی بخری جونم.
راست میگی،
ماشین نیستش که، اسباب بازیه.
بنده هم پول بالا ماشین ژیگولی نمیدم.
این ماشین شما هم که سال به 12 ما خرابه.
آخه شما که ماشین منو ندیدی.
راست میگی،
اجازت از خدمت هم مرخص برم دیگه.
یکی از اون قسمت ها هم که خیلی بامزده بود، مرحوم رضا ژیان این ماشین رو به نوعی سرقت میکنه، میپره روستاش. هر کسی که اینو میبینه فکر میکنه خیلی پولدار شده، یا ازش یه چیزی قرض میکنه، یا اینکه میگه بس پسر منم مثلا به بسر کار رو استخدامش بکن و اینها. به هر حال در اون دوره نماد یک خودروی پولداری و لوکس بوده دیگه.
این هتلی که از قفس تنگ تر و کوچیک‌تره، جای 40 مسافر گنده و چاق و لاغره، شوفر بس که ناشیه، هتل همیشه پنچره، راه نرفته در میره، لاستیک چرخ اولی، ماشین مشتی مندلی، ارزون و بی معطلی، ماشین مشتی مندلی، نه بوق داره نه صندلی.
درست این ماشینم این امیر خدا بیامرز ما.
یعنی چی؟
هر جا میره نرفته بر میگرده.
بله، ماشین مشتی ممدلی هم حالا به هر حال یه جورایی میشه گفت دیگه به بعضی از پرایدها، یا اصلا به پراید میشه گفت. یه چند تا کامنت بخونیم. خیلی ها چون زودتر دیروز سوال رو گذاشته بودیم روی فضای مجازی در تلگرام و اینستاگرام، خیلی ها کامنت دادن برامون. تو تلگرام نیکی بانو گفته که الانا دیگه خیلی از آدما هم مثل پراید شدن، وقتی داشته باشیشون باید اشهدتو بخونی، یکی هم بیاد تولید اینا رو متوقف و نسلشون رو منقرض کنه. خیلی نیکی بانو دلش پر از آدم ها فکر کنم.
محشید روی اینستاگرام برامون نوشته یادم یکی از آپشن‌های خواستگار خوب داشتن پراید بود.
همین؟
همین.
آره یادته؟
آره، آره. یه زمانی.
من البته یادم نیست، ولی خانوما یادشونه. مهتاب گفته فرشی جون یعنی الان فکر میکنی امروز که میخوای با پراید 4 ساعت برونی هنوز همون هم سفرهای سابق رو داری؟ البته فکر کنم خودت هم وحشت کردی که داری دنبال رفیق راه میکردی. خلاصه ما رو رفیق نیمه راه ندون، چون که ما عادت به پرادو سواری نداریم و بس. بله.
آکول
پرادو گفت.
کاربری به اسم آکول نوشته برامون،
خیلی کوله.
آره احتمالاً کامنتش هم کوله. نوشته پراید همونجور که از معنیش پیداست یه ماشین مغروره، باید ازش ترسید، مثل یه دختری که موهاشو کوتاه میکنه.
خیلی فلسفی بود.
آره خیلی ترانه باید درش بگیرم.
غریب از آذربایجان غربی گفته والا این نماینده حرفش حقه، یه تابوت هم زحمت بکشن رو پراید بدن، البته که هزینه‌اش رو هم بکشن رو قیمت پراید که یه هو سایپا ضرر نکنه. خاک بر سرشون با این ماشین درست کردنشون، واقعا باید خجالت بکشن. سال به سال صنعت خودرو پیشرفت میکنه، مال ما سال به سال دزدی‌هاشون بیشتر میشه، آخه تا کی تا کجا؟
ندا برامون نوشته در بیکیفیت بودن پراید شکی نیست، ولی قسمت اعظم تصادفات به علت خطای انسانی است و از همه مهمتر اشکالات ترافیکی و کیفیت راه‌های ایران.
بله خب امروز اگر خواستید با ما در تماس باشید دوستان عزیز میتونید راجع به پراید برامون حرف بزنید دیگه، راجع به پراید بگید که نظرتون چیه، خاطره‌ای دارید، حرفی دارید از پراید برامون بگید. ایسکا 5 ات رادیو فردا دات کام 2420-2211-2433-163 تلفن های تماسمونه. میتونید برامون همچنان کامنت بذارید و یا از طریق تلگرام و یا از طریق اپلیکیشن آی او اس صداتون رو به ما برسونید. یک کاری خونده امیرحسین افتخاری، کار جدیده، کارش خوبه دیگه، بشنویم با هم. ای یار امیرحسین افتخاری یادتونه دیگه، امیرحسین افتخاری، بله. ای یار بیا.
مجنون تر از آنم که دمی رام شوم، آبوی سر زلف تارام شوم. مجنون تر از آنم که دمی رام شوم، آبوی سر زلف تارام شوم. یار دل آزار من، گرمی بازار من، یار دل آزار من، گرمی بازار من، یار دل آزار من، گرمی بازار من. ای یار ای یار یار تو چقدر سرخوشی، ای یار ای یار یار تو مرا میکشی. حال مرا دیدی و غمز دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی. و حال مرا دیدی و غمز دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی. و یارم یارم گلم، یار یارم گلم، یارم یارم گلم، دل به دل من بده. من مست مستم، باده به دستم، وای خدا باده نخورده سر شکستم. دل دادم دل بردی، دل به تو بستم، یک کاری کردی که کار دادی دستم. دل دادم دل بردی، دل به تو بستم، یک کاری کردی که کار دادی دستم، دستم. ای یار ای یار یار تو چقدر سرخوشی، ای یار ای یار یار تو مرا میکشی. حال مرا دیدی و غمز دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی. و حال مرا دیدی و غمز دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی. و یارم یارم گلم، یار یارم گلم، یارم یارم گلم، دل به دل من بگم.
عارف عارف کیا، معروف به عارف، خواننده خوش صدا و شناخته شده و قدیمی کشورمونه که مثل چند نفر دیگه از خواننده‌های مطرح پاپ قبل از انقلاب صدا و سبک منحصر به فرد خودشو داشته و داره. صدای عارف روی موزیک‌های تعداد زیادی از فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب حسابی برای نسل‌های گذشته خاطره ساخته و شاید خیلی از قدیمی‌ترها عارف رو همیشه با آهنگ سلطان قلب‌ها در فیلم سلطان قلب‌ها با بازی به یاد موندنی زنده‌یاد فردین به یاد بیارن. 19 مرداد تولد این خواننده دوست داشتنی ایرانیه. این میلاد مرداد ماهی رو به عارف و همه طرفدارانش تبریک میگیم و در 76 سالگی براش سلامتی و بالندگی آرزو میکنیم.
دل برانه به دل میشینی،
چشمای تو چه کرده با من، بدرقه کردم تنهایی آمو، کسی شنیده شاید دعامو، کجا منو این روی ماه تو، کجا لبای بوس خواه تو، کی بهتر از تو که بهترینی، تو ماه زیبای روی زمینی، تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی، حتی بدیهات بخشیدنی بود، شرم تو چشمات بوسیدنی بود، همه حواست جامونده پیشم، من به کم از تو راضی نمیشم. چه دلبرانه به دل میشینی، حتی بدیها بخشیدنی بود، شرم تو چشمات بوسیدنی بود، همه حواست جامونده پیشم، من به کم از تو راضی نمیشم.
خب بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
آنا سلام.
سلام فرشید.
خوبی؟
بله.
خوش اومدی.
خیلی ممنونم.
چرا انقدر جدی؟
خسته نباشی.
خب هفته قبلم گفتم، هفته پیشم گفتم ما ولت نمی‌کنیم، اول از همه همیشه تحریم هست و اینها، بعد راجع به تحریم حرف بزنیم. چی بود این داستانی که آقای ترامپ امضا کرده دیروز؟
آره جدیدو. دیروز این همون تحریمی است که توی مجلس نمایندگان بعدش تو سنا تایید شد، راجع به اون صحبت کردیم و حال نیازمند امضای رئیس جمهور آمریکا بود که امضا شد. یه بسته تحریمیه که از اولش با تحریم‌های ایران قانون‌گذارای آمریکایی شروع کردن این بسته تحریمی رو بنوشتن، بعد که پیشرفت اون وقت روسیه و کره شمالی هم با توجه به تحولاتی که درباره این دو کشورم ادامه پیدا می‌کرد اونا رو هم اضافه کردن. بخش ایرانش چند قسمت داره. یک بخشش مربوط به اون چیزیست که گفته میشه حمایت ایران از تروریسم، بحث حقوق بشر هست، شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و مسائل مختلفی رو شامل میشه.
اما
اون چیزی که اون چیزی که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته بخش سپاه این تحریم هاست، با توجه به اینکه این اولین بار هست که سپاه به عنوان یک نهاد به صورت کلی تبدیل شده به یک سازمانی که مورد تحریم قرار گرفته، و این راه رو باز میکنه برای مراحل بعدی که بتونه دولت آمریکا با سپاه برخورد بکنه. مثلا اگر بخواد که در لیست گروه‌های حامی تروریسم مثلا سپاه رو قرار بده. مضاف بر این که یک بحثی هست و اون اینه که سپاه تنها یک شاخه نظامی نداره، شاخه نظامی اقتصادی خیلی فعالی داره در عرصه‌های مختلف اقتصاد ایران، و برای همین این نگرانی وجود داره که اونهایی که میخوان سرمایه‌گذاری در ایران بکنن و اینها حال با مشکل مواجه میشن، به دلیل اینکه سپاه به صورت کلی، چون قبلا خیلی از این شرکت‌های زیرمجموعه سپاه، افرادی که با مثلا رئیس این شرکت‌ها بودن، اینا تحریم بودن، تحریم‌های مختلف آمریکا، حتی تحریم‌های اتحادیه اروپا که اینا همه تحریم‌های غیر هسته‌ای هست، باید تأکید بکنیم.
درسته.
ربطی به برنامه هسته‌ای نداره، تحریم‌های دیگه است. اما حالا فقط 100 تا شرکت زیر مجموعه نیستن، الان کل سپاه رو داریم راجبش صحبت میکنیم و این بخش از تحریم ها،
کل سپاه تحریمه الان.
بله.
با این تحریم جدید که دیروز امضا شده.
بله.
خب و بعدش فقط ایران هم نبوده.
آره،
بخشش
گفتم.
مال روسیه بوده.
آره، اون بخشش اتفاقا رسانه های مثلا غربی، رسانه های انگلیسی زبان، اگر دیشب نگاه میکردی کسی نمیگفت که آقای ترامپ تحریم های ایران یا کره شمالی رو تایید کرده، همه میگفتن تحریم های روسیه رو تایید کرده، به خاطر اینکه اون بخش روسیهش، چون که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش خیلی تاکید کرده بود که تمایل داره رابطه رو با روسیه بهبود ببخشه، ارتقا بده، وضعیت رو از تنش کم بکنه، و اولش به نظر میومد که همچنان در این راستا داره حرکت میکنه، اما قانونگذارهای آمریکایی، خصوصا قانونگذارهای دموکرات، به خاطر اینکه این بسته تحریمی رو نوشته بودن و استفاده کردن از اون فرصت توافق نظری که راجع به بحث ایران داشتن، اومدن زیر مجموعه این تحریم، تحریم روسیه رو هم اضافه کردن و به نوعی همراه کردن قانونگذاران جمهوری خواه رو که بیان و به این بسته تحریمی با اینکه روسیه رو هم شامل میشه رأی بدن. و موضوع هم اینجاست که روسیه به این دلیل تحریم میشه، تحریم شد، حال که اتهام این بهش وارده که دخالت کرده در انتخابات آمریکا، و همچنین تحریم‌های پیشتری هم که وجود داشت درباره اوکراین و اون تنشی که در شرق اوکراین وجود داره. حالا روسیه هم واکنش نشون داده، گفته که به نظر میاد که آقای ترامپ اون قدرتی که میتونست بهبود ببخشه شرایط روابط مسکو و واشنگتن رو نداره، و روسیه مطمئناً کار خواهد کرد که اقتصاد خودش رو قوی بکنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به چیز دیگری. در نتیجه اون تنش آمریکا و روسیه حالا وارد یک مرحله تازه‌تر و داغ‌تری شده.
حالا راجع به آقای ترامپ و حالا این تحریم‌های جدید هم امضا کردن، ولی اتفاقای عجیب غریبی تو این یه هفته دو هفته اخیر داره میفته توی کاخ سفید و آدم‌هایی دارن عوض میشن. مثلا این رئیس ارتباطات کاخ سفید 10 روز همش سر کار بود،
میگن 11 روز.
خیلی حالا خیلی خوب، یه روز هم 11 روز.
نه خب ببین، به هر حال اون چیزی که وجود داره اینه که صحبت خیلی زیاد هست درباره حاشیه هایی که کاخ سفید از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ داره و افرادی که به هر حال ساختار شکنی انجام شده. خیلی از خود افراد، قانونگذاران حزب جمهوری خواه هم راضی نیستند از برخی جوانب این روزهای کاخ سفید، به دلیل اینکه میگن که این اون وقت تحت شعاع قرار میده کلن ساختار سیاسی آمریکا رو، رهبری آمریکا رو در جامعه بین المللی، همه اینا رو تحت شعاع قرار میده. یکی از این حاشیه ها از جمله همین داستان آنتونی اسکاراموچی بود که
اسمش هم خیلی سخته. چی بود یه بار دیگه بگو؟
آنتونی اسکاراموچی.
اسکاراموچی. اتفاقا توی توییتر هم یه بحثی بود، توییت بچه‌ها کرده بودن که تا میایم اسم این اعضای جدید یاد بگیریم مال کاخ سفید و اینا عوض میشه، عزل و نصب میشه.
آره.
و بعد آقای ترامپ با توییت عزل و نصب میکنه جدیداً.
آره. آره اون اتفاق حکمو اینا نه. ببین داستان آقای اسکاراموچی یه ذره پیچیده است، به دلیل اینکه واقعا ساختارشکنی به یک مرحله تازه‌ای رسیده بود در مورد ایشون، چون از ادبیاتی استفاده میکرد راجع به همکارای خودش در داخل کاخ سفید و کسانی که با اومدنش، مثل آقای پریبوس که تا اسکاراموچی منصوب شد در بخش ارتباطات، پریبوس از کاخ سفید رفت.
درسته.
و بعد از اینکه پریبوس رفت، پریبوس آدمی است که به هر حال رئیس کنگره ملی جمهوری خواها بوده یه مدتی، بعدش هم از نزدیکترین آدما به آقای ترامپ بوده از روزی که وارد کاخ سفید شده. و حال پریبوس وقتی که میره، آقای اسکاراموچی راجبش یه صحبتهایی میکنه، از الفاظی استفاده میکنه که الفاظ ناشایستی بوده و واقعا فضای رسانه‌ای آمریکا میشه گفت که شوکه شده بود.
دلیل عزلش هم همین بوده،
یک بخشیش گفته شده بود که این بوده، اما باید توجه داشت که آقای ترامپ در حالی اسکارموچی رو برکنار کرد که همون روز جنرال کلی از وزارت امنیت داخلی رفت و شد رئیس دفتر آقای ترامپ و تا کمک بکنه به نوعی تا یه نظمی بده به این وضعیت آشفته‌ای که در کاخ سفید گهگاه به بیرون درز میکنه. وقتی که آقای کلی اومد گزارش‌هایی هست که میگه که آقای کلی تمایل به حضور کسی مثل اسکارموچی در کاخ سفید نداشته، به خاطر اینکه میگه که آشفتگی ها رو بیشتر میکنه یک همچین آدمی. خلاصه این ماجرا اینطوریست که در واشنگتن خبرنگارا خیلی درگیر و مشغولن با این خبرهای 24 ساعته‌ای که از کاخ سفید میاد.
سختم باشه کارشون نه؟
فکر میکنم که هم سخته به خاطر اینکه سرعت تحولات خیلی بالاست برای یک خبرنگار، یعنی
خصوصا توی دی سی توی واشنگتن.
اگر دو روز تو از کارت بری بیرون بخوای تعطیلات بری، واقعا اگر دو روز بعد برگردی اصلا شاید ندونی این آدما کیان. همه چی عوض شده، حجم کار خیلی بالاست، ولی خب به هر حال از لحاظ خبرنگاری فرصت بسیار برهه جذابی از تاریخ هم هست به خاطر اینکه تحولات خیلی جالبه.
دوست داشتی واشنگتن بودی؟ اصلا یک جای دیگه؟
من همینجا خوشحالم.
با هیجان آخه حرف میزنیم.
نه خب ما هم به هر حال ببین، به خاطر اینکه آخه فضایی که ایجاد کرده، مثلا ما الان سرعت اطلاعات اینجوریه که انقدر شبکه‌های اجتماعی، خب رئیس جمهور آمریکا خودش دیگه استاد توییتر الان، در نتیجه تو احتیاجی هم نداره الزاما که تو واشنگتن نشسته بودی. ممکنه که اگر رستوران‌های اطراف کاخ سفید بری و اونجا با آدمایی که درگیر این داستانا هستن گپ بزنی جذاب باشه، اما همینجا در پراگ هم که نشستی و دنبال می‌کنی از کامپیوتر و تلویزیون و به هر حال سایر خبرنگاری که دور دنیا هستن، این گفتمانه در جریانه و فکر میکنم که به اندازه کافی الانم جذاب هست.
خب یه مطلب دیگه هم بهش اشاره بکنیم که این هفته خیلی سر و صدا کرد، خصوصا تو فضای مجازی، اونم دست دادن آقای ظریف با همتای عربستانیش بود، وزیر امور خارجه عربستان. و داستانش چی بوده؟ اینا همچنین آره رفیق بودن همچنین؟
ببین آقای ظریف، آره دیگه آقای ظریف گفتم ما دوستی قدیمی داشتیم و به هر حال ببین چند تا مسئله هست. یکی این که اول خیلی ها گزارش کردن که این اولین بار از زمان قطع روابط بوده که یکی از خبرنگاری که همراه وزیر خارجه ایران سفر میکنه، من میدیدم که میگفت که این اولین بار نبوده و سال گذشته در حاشیه اجلاس مشابه سازمان کشورهای اسلامی در اندونزی این اتفاق افتاده بوده و دست داده بودن. اون چیزی که مورد توجه قرار گرفته
امسال، البته با سال گذشته خود فرق میکنه بعد از این تنشایی که
آره، ولی سال گذشته هم همچنان روابط دیپلماتیک رو قطع کرده بودن با عربستان، قطع کرده بود با ایران، یعنی اون موقع هم تنش به هر حال وجود داشت. مسئله‌ای که هست و مورد توجه قرار گرفته بود، به نظر میاد که در این دست دادن این بار کمی فضا گرمتر بوده بین دو وزیر خارجه. آقای ظریف گفته که این بخشی از عرف دیپلماتیکه. اون چیزی که برای من مهم بود، متاسفانه اون منتشر نشد، ویدیو اگر که منتشر میشد از این دست دادن دو وزیر خارجه، اون وقت بیشتر متوجه میشدیم که چقدر طول کشیده، چقدر حرف رد و بدل شده، سلام احوال پرسی. من ویدیوی ندیدم، چندین عکس آمده که وزرای خارجه اردن، فلسطین، ترکیه اینا حاضر هستن در زمانی که اینا دارن دست میدن، اما ویدیوی نیست، برای همین نمیتونی بدونی که آیا فقط این یه دست دادن و سلام کردن بوده یا اینکه مثلا چند جمله هم رد و بدل شده. به هر حال آقای ظریف گفته که موضوع عادی بوده. نه این به هر حال بخشی از وزیر خارجه
نه همه با هم خوردن.
آره به خاطر اینکه آقای ظریف توضیح داد، گفتش که در خیلی از این اجلاس ها معمولا یک بخشش مهمانی نهار یا شام هست. در کشورهای غیر مسلمان ایرانی ها معمولا شرکت نمی کنن به دلیل غذای حلال و غیر حلال و اینها، اما وقتی که در ترکیه بوده به طور مثال و سازمان کشورهای اسلامی میزبان این ضیافت بوده، ایرانی ها هم شرکت کردن و از همین جهت خب به هر حال فضای صمیمانه تری بوده از یه فضای خشک و رسمی خود اجلاس.
درست، یعنی خوک و شراب و اینا نزدن دیگه. نه
دیگه کشورهای اسلامی و اینا فکر نمی کنم
نمیزنن. باشه، تو در خلوت میخورن که برخی
دیگه اون هر کسی کار خودشو بکنه دیگه، من دخالتی نمیکنم تو اون موضوع.
ممنونم ازت هانا. هانا رو میتونید روی توییتر با شناسه هانا کاویانی فالو کنید. تا هفته دیگه.
Faccio un tuffo sotto il sole, faccio un caldo che si muore. Quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le sette.
Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole.
Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Scottiamoci la pelle, poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Almeno fino a settembre.
Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te.
Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte, che ti svegli sulla spiaggia col rumore delle onde. E mentre la notte finisce, dimmi che male c'è. Se mentre ballo con lui io penso ancora a te.
Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Voglio ballare con te.
هشید خواب تو می دیدم مودار شده بودی، بعد با جلال لاستیک فروشی باز کرده بودین، بعد دیگه من رسیدم اونجا داشتین رو اعداد ریاضیات از جنس اعداد مختلط کار میکنین. جنسش خیلی مهم بودا، نمیدونم رو خیلی تاکید داشتین جنس اعداد مختلط داشتین کار میکرد، نمیدونم چه جوری بود. بعد خلاصه هیچی دیگه، گفتم در جریان باشین و اینا. بابای حسین و کیوان و مهران از آمستردام.
بله از آمستردام بوده. خیلی خب، به هر حال بعد چیز بوده دیگه، شما جنس شاید خوب بوده از این خواب ما میبینی. چه خوابی آقا، اعداد مختلط چه ربطی به لاستیک فروشی داره؟ چی زده بودی بابای حسین و کیوان اینا؟ یعنی چی به بدن زده بودی یا منظورم این آمستردام؟ خب که رستورانای خیلی خوبی داره، منظورم اینه شام سنگین و اینا زده بودین دیگه. به هر حال لاستیک خوب خاصی ما در خدمتیم دیگه. جلال وان هست اینجا، پریا جاف بریجستون اندونزی، پهم بیار با ساقا تو من یه بار دیگه این اعداد مختلط ریاضی حساب کنم. به جا پسر. خب خانم آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه، الان کشور ما چندین و چند تا بحران داره. بحران خشکسالی و کم آبی، بحران آلودگی هوا و ریزگردها، بحران تصادفات جاده‌ای و بحران احمدی نژاد و رفقا. یعنی بحران آخریه واسه خودش اصلا دست کمی از اونای دیگه نداره خدا وکیلی. هفته پیش درباره آزاد شدن آقای بقایی، یکی از دست راست های اوس محمود، خب خیلی حرف زدیم، حرفای ایشون رو شنیدیم و بقایی جان و باقی دوستان داشتن بعد بیرا میگفتن به قوه قضاییه آقای اژه‌ای و این حرفا. این هفته هم این ماجرا همینجوری ادامه پیدا کرد. ظاهرا تو حیات دفتر اوسام یه مراسمی گرفتن که بلبل مراسم و سخنگوی مواضع تیم این دفعه مشایی جون بودن. مشایی جون در یکی از حرفای جالبش در مورد آزاد شدن آقای بقایی یه جوری حرف زد آدم شاخ در می آورد. الان داره میگه چطور شد که بازداشت بقایی به پایان رسید.
چگونه به پایان رسید؟ با فشار مرد، با ایستادگی مرد، با مقاومت مرد، با همدلی مرد، با پشتیبانی های فکری روحی و معنوی مردم به پایان رسید، با همکاری مردم به پایان رسید.
آخه نوکرتم ایستادگی مردم؟ آخه من نفهمم، یعنی رفتین 20 میلیارد تومن وثیقه گذاشتین طرف آوردین بیرون بعد مردم ایستادگی کردن؟ یعنی یکی ندونه فهم میکنه میلیون ها نفر تو این چند روز اعتصاب کردن و تو خیابون ها ریختن و زدن و کشتن و بردن و مثلا اینا که بقایی آزاد شده. تازه در ادامه حرفاشون هم بقایی جون رو در حد مثلا سوپرمن اینا میبرن بالا.
18 روز اعتصاب غذا، مرد میخواد، جوان مرد میخواد، دلیر مرد میخواد.
باشه خیلی خوب، حالا اصلا بقایی خیلی مرد، خیلی مرد، خیلی کار درست. ولی آقای مشای خوشگل و قشنگ مامانی و اینا، این همه زندانی سیاسی عقیدتی تو ایران اعتصاب قضا میکنن. همین الان هنگام شهیدی روزنامه نگار از فرط فشارهای دوران بازداشت تو اعتصاب قضاهایی که کرده سلامتیشو از دست داده رسما. بعد بقایی جان 4 روز اعتصاب قضا کرده، خیلی مرده الان دیگه. خسته نباشن. در ادامه حرفا استاد مشایی برمیگرده به بحث ژن، منطقه نه جن خوب و بد و اینا، نه مال اون خانواده عارف اینا، نه اون مال اوشون بوده، جن ترس.
من تعجب میکنم از بعضی ها که در جهلت و در ظلمت نشستن اینا احمدی‌نژاد رو تهدید میکنن. احمدی‌نژاد مگه، یعنی شما طمع کردید به ترس احمدی‌نژاد؟ یعنی هنو باور نکردید احمدی‌نژاد رو؟ هنو نفهمیدید که این ژن ترس تو وجودش نیست اصلا؟
آخه نیست اصلا، ژن ترس در وجود آقای احمدی نژاد نیست. در همین مراسم توی یه سخنرانی دیگه مشایی جان بازم قاطی میکنه، خطاب به قوه قضاییه و حاج صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای، اینجوری میگه:
خیلی بیخود میکنی تو.
بله.
تو کی هستی که این کارو بکنی؟ تمام اعتبار تو به برگه است. خیلی بیخود میکنی، خیلی بیجا میکنی. هر جاشو حذف کردید ایناشو حذف نکنید. میگم
آفرین آفرین آفرین، چقدر شجاعه این مشایی، خیلی شجاعه، حذفم نمیذاره بکنه حرفاشو، خصوصا اون بخش از حرفاشو. بعدم انقدر حرفا همجوری از این حرفا میزنه و همجوری میاد جلو و اینها، کم کم انقدر بحث حیوانی میشه، پای دم شیر و دنبه و اینا میاد وسط. خودتون گوش کنین دیگه.
مثل که اصلا حواست نیست، با دم شیر بازی میکنی. مخاطب تو ملته، تو با دم شیر بازی میکنی. منطق تو تاریکی هستی، دنبه رو میبینی.
ادامه ضرب المثل نگفتن ایشون، ما هم راستش نفهمیدیم این ضرب المثل چی دنبه‌داری که ایشون استفاده کردن الان چی بود. شاید مثلا توی مایه هایی که دنبه رو میبینی دمشو نمیبینی، دنبه رو میبینی ولی بیبو نمیبینی، حالا دیگه دنبه رو میبینی ولی نمیدونم پستونشو نمیبینی دیگه، نفهمیدیم. خلاصه شما اگه اطلاعی از این دنبه دارید به ما هم خبر بدیم، ببینیم دنبه چی دقیقاً مد نظر ایشون بوده. دنبه اوس محمود بوده، دنبه بقایی بوده، دنبه بهار بوده، چی اصلا. اما مشایی جان در پایان فرمایشاتش یک خاطره هم از عشاق چینی اوس محمود گفتن که اینم گوش کنیم با هم جان.
از محبت مردم چین، ما خودمونم اونجا دیدیم، اونجا برای آقا همانجا صف کشیدن مردم، با هم که اطلاع رسانی هم با من نبود، یعنی همون جایی که ما یه جایی اومدیم بازدید کنیم افراد دیدن ایشونو، نه اطلاع قبلی، جمع شدن اونجا، دست کم میدادن، شعار میدادن، حالا ما متوجه نمیشدیم شعارها رو به دقت، ولی روحیه، علاقه، لبخند، شادمانی. ولی ترجمه میخواد؟ نمیخواد به خدا.
ترجمه میخواد بابا مشایی جان، ترجمه کجا مطمئنی؟ آخه شاید یه سری چینی اومدن با لبخند به آدم فوش دادن، شما باید مثلا با لبخند جوابشون رو بدی، فکر کنی که مثلا اینا دارن تعریف میکنن. حالا دیگه من بعید میدونم از این فرصت رو پیش بیاد، البته با این وضع شما هم از اسب افتادید دیگه، بساط این که دست خانم بچه ها رو بگیر و برو با هم سفر خارجی و اینا تموم شد. به قول استادتون دیگه اون ممه رو چی؟ لولو برد، یا اون حال دنبه رو به قول شما لولو برد یا هرچی. اما حرف اوس محمود شد، این هفته خبر عجیب غریب اومد که دادستان دیوان محاسبات گفته محمود احمدی نژاد در 7 پرونده غیر نفتی و نفتی محکوم شده، از جمله تو پرونده 9000 میلیارد تومانی بابک زنجانی. ایشون ادامه داده بود که کل دارایی محمود احمدی نژاد مجروری میخونم دقیقاً این بوده، کل دارایی محمود احمدی نژاد 2 میلیارد تومان هم نمیشود، اما به گفته این مقام هرچه را بشود قسطی پس گرفته خواهد شد و این نهاد مترصد است اگر مالی به او اضافه شود کسر کند. یعنی مخ آدم سود میکشه دیگه، یارو رئیس جمهور مملکت بوده، یه قلم از 7 قلم تخلف ثابت شدهش 9000 میلیارد تومنه، بعد میگن قسطی ازش کم میکنی. با طرف میخواد وام بگیره، یه پراید فکستنی بخره 17 تا ضامن و سفته و فلان و اینا میخواد، معرف میخواد، 2 روز هم قسطش عقب بیفته، بانک انقدر به پر و پای خودش و ضامنش میپیچه، جدش بیاد جلو چشش. بعد اینجوری که میگن هزاران میلیارد تومن پول خوردن رفته پی کارش، میخوان قسطی ازش بگیرن. تازه راست راست هم داره راه میره، همینجوری میگرده، هر روز هم داره براشون شاخوشونه میکشه و نمیدونم اعضای تیمش هم بقایی و مشایی و اینا هم که هرچه دهنشون در میاد بارشون میکنن. البته خود اوسان بیکار ننشست در جواب این حرفای دادستان دیوان محاسبات، ایشون بیانیه داد و گفت حرفای ایشان مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضاییه. میبینید تو رو خدا؟ یادتونه یه زمانی معظم له میومد میگفت نمیدونم نظر بنده به ایشون نزدیکتره و نمیدونم این حرفا، یادتونه دیگه؟ اگه یادتونم نیست ما یادآوری میکنیم تا همه بدونن ریشه این ماجراها از کجاست. چون یه زمانی همین آقای اوسا به مردم میگفت خس و خاشاک. بله سال 88 همین آقای اوس محمود میگفت خس و خاشاک، بارها و بارها هم راجبش حرف زدیم. اون یکی آقای ببخشید من صدام گرفت، اصلا بحث خس و خاشاک شد صدام گرفت. اون یکی آقای معظمله هم همینجوری قربون صدقش میرفت و نظرشون به نظر ایشون نزدیک بود، نتیجهش هم شد این. نمیدونم دیگه، بعد میگیم چرا کشور پس رفت میکنه. آقا چرا پیش پپ کشور پس رفت میکنه؟ با این شرایط، با این وضعیت، با این آدما، با این اوس محمود، با این مشایی و بقایی، اگه نکنه باید شاخ در بیاریم به خدا. بله
پا تو محکم روی زمین و باس بکو، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بچو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باس بکو، اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بچو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، وقتش واسه فردا ماکت بچینم، میرم جلو جای این که ساکت بشینم، ادامه میدم تا وقتی حرف هست، آتش فشانو نمیشه با برد بس، له شدم وقتی باید قنچه میدادن توی اوج درد و اوج بیدادن، تا الانم به دردان فرچه میدادن، ببین من یه پا پرچه میلادم، ادامه میدم مرزا رو میشکنم، اینو میگم به اونا که حرفامو میشنون، یه عرق با دوام، یه عشق ناتمام، بستگی داره به قیمت و به نرخ آدم ها، ماجرا اینه که اونی که نداره بایکوته ناکوته، مرگ و زندگی پای خوده، وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده، تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده، من خوردم زمین و همه نظاره کرد، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، همونا که داشتن توی عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تو اینو فهمیده، ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن، منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه قلم، اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردم ناله کنم، فعلا مهم هدفه، ولی وقتش میرسه که زندگی نامشونو پاره کنم، پاتو محکم روی زمین و باز بکو، اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بچو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باز بکو، اول مسیر روی پات بمون، انتهای این مبارزه برد با ماست بچو، وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، اون که پای خونواده جنگی، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه، هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه، هی زندگی چیکار کردی با من، تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من، اینم بدونین تویی که تشباختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی، هر کی ضربه زد من بخشیدم بیشک، هر کی زخمی تر بخشیتر میشم، اونا خواستن من برم و برنم
نکردم دیگه، منی که برنده ی هر نبردم دیگه، منی که تو ظلمت سر نکردم دیگه، با سر رسیدن شان صد نکردم و با صفر یه کاری کردم، مطمئنم خیلی یه با صد تو صد نکردم.
من ادامه میدم، من ادامه میدم، من ادامه میدم.